اصول دینه. ایمان به معاد جزء اصول دینه. ایمان به ملائکه از قرآن استفاده میشه، جزء اصول دینه. ایمان به کتب انبیا جزء اصول دینه. از جهت اعتقادی ما که شیعه ایم، اصل ولایت مولا علی و احقیت مولا علی برای خلافت جزء اصول دینه. ایمان به امامان جزء اصول دینه. ایمان به حضرت ولی عصر اصول تشیع. مسائل محدودی است، اینطور نیست که شاق باشد برای آن کس که در پی استدلالی کردن این مسائل. محدود به اینها که گفتم نیست، ممکنه چند تا مسئله دیگر هم باشه، ولی به هر حال محدوده. غیر مسائل فروع فقهی که ده ها هزار فرع فقهی است. و ثانیاً دلیل در هر شخصی به حسب خودشه. از اون آدم بیابانی برهان صدیقین و برهان حرکت و برهان امکان و اینها رو نمیخوان. از اون بیابانی پرسیدن دلیلت بر وجود خدا چیست؟ گفت البعرتو تدل علی البعیر، مدفوع شتر دلالت بر این میکند که از اینجا شتر رفته. و اثر الاقدام تدل علی المسیر، جای پا دلالت بر این میکند که کسی از اینجا رفته. فهیکل الوی بهذه اللطافه و مرکز سفلی بهذه الکثافه. کثافت اینجا به معنای انبوهه. کیف لا یدلان علی الحکیم الخبیر. این برهانشه و همین کافیست. به اون پیرزن گفتن دلیلی بر وجود خدا که تو باورداری چیست؟ دست از چرخ نخریسیش کشید، گفت که این چرخ تا من نچرخونم نمیچرخه. جهان اصلی بدون چرخاننده میچرخه. پس بنابراین در اصول اعتقادی بایستی که دنبال برهان و دلیل بود و این کار شاقی نیست. نکته سوم این است که این قول به غیر علم و نکوهش آن سقفش دروغ بستن بر خدا و پیغمبره، که در ماه رمضان سبب بطلان روزه است. اگر کسی عمدن بر خدا و پیغمبر دروغ ببنده، ولی کفش شامل مسئله گویی هم میشه. اگر از مسئله گویی مسئله ای را پرسیدند و او فتوای مرجع تقلید را نمیدانست، بی حساب علی القاعده جواب بده، مصداق قول به غیر علم هست. به دیگر عبارت میخوام عرض کنم که قول به غیر علم رو فقط نبریم در محدوده قال و اتخذ الله ولدن، قول به غیر علم را در این حوزه هم ببینیم. اگر یک روایتی رو من نمیدانم اصلا سند داره یا نداره، همینطوری بگم پیغمبر فرمود، از کجا پیغمبر فرمود؟ به خصوص در ماه رمضان این احتیاط رو داشته باشید، هیچ روایتی رو بی آدرس نخوانید. اصول کافی، بهار الانوار، سند حدیث رو هم بیان کنید، بگید من این حدیث رو از اینجا میخوانم، پیغمبر اکرم چنین فرمود، امام صادق علیه السلام چنین فرمود. اتقولون علی الله ما لا تعلمون. پس تا اینجا ما القاء خصوصیت کردیم، این که انسان چیزی را به خدا نسبت بده بدون دلیل مصداق قول به غیر علمه، حدیثی را بی استناد بی سند نسبت بده قول به غیر علمه، فتوای مرجعی رو بی دلیل بگوید قول به غیر علمه. میخوام یکم بیام پایین تر، نقل خبری که صحت و سقمش معلوم نیست، چنین میگویند جهت اطلاع شنیده شده، نقل این خبرها هم قول به غیر علمه. این قلت، من که به ضرس قاطع نگفتم، گفتم شنیده شده، قلت و مولا علی علیه السلام در یکی از نامه های نهج البلاغه هست که فرمود کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، در دروغگویی آدم همین بس که هر چیزی را که میشنوه بگه. نقل شایعات که از بن بی اساس و بی پدر و مادره، این در حقیقت ابزار کار دشمن هست. یه شایعه ای را به دهانها می اندازن و بعد این نقل میکنه، اون نقل میکنه، گاهی هم به قصد خیرخواهی است اما در آثار زیانبارش یکسان هست. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم دستور دین نه تنها در حوزه خداوند، نه تنها در حوزه پیامبر، نه تنها در حوزه مسائل شرعی، در حوزه مسائل زندگی هم این است که قول به علم داشته باشی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
لبيك يا الله. الملک یا ستار یا تواب یا یا رحیم
لبیک یا
با آمریکا برای مسئله هسته‌ای و شاید برای مسائل دیگر بن‌بست محض، یعنی هیچ راه درستی وجود نداره برای این کار، بن‌بست محض و فکر کنن ببینن درست کنن. و برای او البته مفیده این مذاکره، برای اون رئیس جمهور فعلی آمریکا اون مفیده، او سرش بالا خواهد گرفت، خواهد گفت من ایران رو تهدید کردم، او رو آوردم پای میز مذاکره نشوندم. او در دنیا از این افتخارات میکنه، اما برای ما ضرر محضه و هیچ فایده ای برای ما نداره.
سنگ کوه تر و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است، مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. تا گردش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه ره نبای ما،
مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم،
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
هر جای این خاک زرخیز که هستید براتون آرزوی سلامتی داریم. تشکر میکنیم که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همچنان همراه هستید. انشالله که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیدید. این آرزوی ماست و فعالیت ما، امیدواریم که مرضی رضای حق باشه و شما شنوندگان عزیز رو از برنامه ها راضی کنه. یک خدا قوتی هم عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز که در جاهای مختلف به نحوی در مشاغل مختلف مشغول خدمت رسانی هستید. انشاءالله که مأجور باشید و در کارهاتون موفق و سربلند. خدمتون عرض کنم که تا ساعت 6 بامداد در کنار شما دوستان و بزرگواران خواهیم بود. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:42 است، به افق مشهد 4:06 و به افق شیراز 4:38 است. زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما رو همینک تقدیمتون میکنیم. این برنامه 11:15 امروز هم برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. به مدت 15 به اتفاق شما پاسخ به سوالات شرعیتون رو میشنویم.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
شنونده ای نوشته همسر 50 ساله من در حمد و سوره نماز همه حروف سین را با حرف صاد تلفظ می کند، در صورتی که اگر نماز را با دقت و طمأنینه بخواند شاید این اشکال پیش نیاید. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای لطفاً راهنمایی کنید که نماز ایشان چه حکمی دارد و نسبت به نمازهای گذشته که به این صورت خوانده چه تکلیفی دارد. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به این سوال.
به هر حال افراد وظیفه دارن که نماز رو به طور صحیح بخوانن و این اختصاص به حمد سوره هم نداره. تمام قرائت نماز، اذکار نماز و حتی دعاهایی که خونده میشه، چه واجب و چه مستحب، باید به طور صحیح باشد. اما چنین فردی اگر واقعا امکان نداشته، تمرینم کرده، نمیتونسته سین رو درست ادا کند، به همون جور که میتونسته خونده نمازش صحیح است و قضای عاده نداره، اما چون اشاره کردن که اگر دقت میکرد میتونست صحیح بخواند، اگر دقت نکرده باشد واقعا هم میتونسته دقت کنه و درست بخواند، خب اون نمازها رو باید قضا یا اعاده کنه. اما اگر نه، حواسش نبوده و باز همون لحجهی که داشته نماز رو خونده و الان متوجه میشه که مثلا سین رو صاد ادا کرده است، اینجا بازم نماز قضا و عاده نداره. ولی توجه داشته باشید که اون دقتهای تجویدی نیازی نیست. حالا بد نیست که ایشون مراجعه کنن به عالمی و نمازشون رو بخونن ببینن که آیا واقعا غلطه یا نه. گاهی وقتا در حدی نیست که نماز غلط باشد، اما به هر حال اگر نماز غلط خونده باشه و ایشون هم توجه داشته و اگه دقت میکرد درست میخونده، بله نمازها قضا داره. ولی اگر نه، نمیتونسته یا تصورش این بوده که این درسته، الان فهمیده اشتباه هست، نمازهای خونده شده عاد و قضا نداره.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، در چه صورتی شکستن نماز واجب جایز است؟
معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مال یا بدنه مانع ندارد و نیز اگر اذان اقامه را فراموش کرده میتواند قبل از رکوع یادش بیاید نماز را بشکند اقامه و نماز را بخواند، به شرط اینکه برای نماز وقت وسیع باشد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام 329-10-551 با پیش شماره 025.
اگه نمازمون رو به صورت فرادا به جا آوردیم بعد امام جماعت آمدن، آیا مجازیم دوباره نماز خوانده شده را به جماعت برگزار کنیم؟ آیا این به معنای اضافه شدن رکن در نماز نیست؟ لطفاً در این باره توضیح بدید و طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شوالی و پاسخ به این سوال:
مستحب است که نمازهای واجب خصوصاً نمازهای یومی را به جماعت بخونیم، مخصوصاً نسبت به نماز صبح، مغرب، عشا برای همسایه مسجد و کسی که صدای اذان را می‌شنوه سفارش بیشتری شده. در مسئله 1403 رساله حضرت امام می‌فرماد وقتی که جماعت برپا میشه مستحب به کسی که نمازش را فرادا خونده دوباره به جماعت بخونه و این نماز درسته، رکن اضافه نشده، این دستوره، بار دوم هم به قصد همون وظیفه و نماز خونده میشه، حتی اگر بعدن بفهمه نماز اولی که فرادا خونده بوده باطل بوده، این جماعت جایگزین نمازش میشه و نماز درسته. آثار و برکات فراوانی نماز جماعت داره که متاسفانه بعضا خودمون رو محروم میکنیم. انشاءالله توفیق در حضور نماز جماعت و جماعت و مسجد را خداوند روزی هممون بکنه.
لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی مشخص کنید در چه نوع مسافرتی خانم میتواند بدون اجازه شوهر به سفر برود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد را در این باره بشنوید.
در موارد زیر خانم حق داره بدون اجازه و رضایت همسرش به مسافرت بره. اول، برای انجام واجبات مثل سره رحم نسبت به پدر، مادر، خواهرها، برادرها و امثال اونا از اقوام نسبی به مقدار لازم و همچنین مثل انجام حج واجب برای خانمی که استطاعت مالی داره و بقیه شرایط حج واجب هم براش محقق شده. دوم، به منظور تهیه اجناس ضروری و لوازم منزل در صورتی که در روستا و شهر خودش اون اجناس و لوازم وجود نداشته باشه و همسرش یا شخص دیگه براش انجام ندن و امکان خرید تلفنی و اینترنتی و مانند اونها هم نباشه. سوم، برای درمان بیماری اگر مجبور باشه به شهر دیگه سفر بکنه و امکان درمان در شهر خودش وجود نداشته باشه در اینجا هم رضایت و اجازه شوهر شرط نیست.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتن: دختر 5 ساله من گاهی کنار من نماز میخونه، یکم بلندتر میخونم که ایشون هم بشنوه و اذکار نماز رو یاد بگیره. آیا نمازی که با این نیت میخونم از نظر شرعی درسته و باطل نمیشه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین رابدینی در پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
اولا دقت کنیم که نمازهای ظهر است چه مردان چه خانمها هر کدوم خونده بشه باید آهسته خونده بشه، یعنی کسی حق نداره نمازشو بلند بخونه ظهر و عصر رو و چه مرد باشه چه زن. حالا اگه میخواد یک نماز تعلیمی و تمرینی باشه، نماز صبح مغرب، عشا رو حالا اگه نامحرمی نباشه این خانم میتونه بلند بخونه تا این فرزندش یاد بگیره، یا اینکه نماز تمرینی و تعلیمی بذاره بلند شه، نماز مثلا حالا نیت احتیاط بکنه نماز 4 رکعتی بخونه تا بچه کم کم یاد بگیره، این خوبه. اما حق نداریم به نیت تمرین صدامون در نماز ظهر بلند کنیم، چون نماز اینجا به عمد صدای بلند خوانده میشه، نماز ظهر یعنی حمد و سورش باطی موجب و بطلان نماز هست، لذا این مقدار مجوز بلند خواندن در ظهر است نیست، باید با نمازهای صبح و مغرب و عشا یا نمازهای تعلیمی و تمرینی دیگه احتیاطی این کار رو انجام بدیم.
شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن اجناسی رو که می‌خریم و احتمال میدیم در سال اضافه بیاد همون موقع خمس آن را پرداخت می‌کنم، آیا باز هم باید سال خمسی داشته باشم و حساب و کتاب سر سال انجام بدم؟ آیا با توجه به اینکه روش پرداخت خمس من به این صورت است باز هم باید سال خمسی داشته باشم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
در معمول موارد اگر شخصی که مالی به دست میاره همون موقع خمسش رو بپردازه، دیگه لازم نیست که بعدن خمسش رو بپردازه. اما بعضی از صورت‌ها هستش که پرداخت خمس اول کار هیچ فایده‌ای بهش مترتب نیست. مثلا شخصی امروز 1,000,000 تومان به دست آورده، همین امروز هم 1,000,000 تومان قرض کرده. خب این خمس 1,000,000 تومانی که الان داره میپردازه هیچ تأثیری تو پرداخت خمس نداره. چرا؟ چون این اندازه 1,000,000 تومان برای معونش قرض کرده و این 1,000,000 تومان در مقابل اون 1,000,000 تومان پولی که الان داره پرداخت میشه یک کار عبثی هست و خمس هم حساب نمیشه. چه بسا پولی که الان به دست میاره خمس نداره و بعدن این فایده بشه، یعنی با روز اول فایده نباشد، سود نباشه، ولی بعدها سود محسوب بشه و خمسی که قبلا پرداخت کرده زمانی بوده که سود بر این مال صدق نمی کرده. اما تو متعارف موارد اگر کسی مالی به دست بیاره سود بکنه، خب همون موقع خمسشو بپردازه، دیگه لازم نیست بعدن خمسشو بپردازه و اگر به همه به این نحو باشه قرار دادن سال خمسی هم لازم نیست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
Go.